سنگین بود یا رب سایه دیوار مشکانه، چی سنگین بود یا تایور بر سر پایی تو وقت دست آغوشی تایور بر سر پایی تو وقت دست آغوشی که چون تو بوس نتوندی تو برو نگلستان، که چون تو بوس نتوندی تو برو نگلستان. در راه انتظارم یک چشم و صد پریدم، که چون تابوس نپوندی تو به رونه گلستانه، که چون تابوس نپوندی تو به رونه گلستانه. شکست دل بار شوخی دیم پوشیده جایم، که گل کرد از غبارم گرد دیم تصویر پیمانه، که گل کرد از غبارم گرده تصویر پیمانت، جهان در سرما خوابیدم خیال چشم پتانت، چی سنگین بود یارب سایه دیوار مژگانت، چی سنگی بود یارب شب یه دیوار مژگانه.
دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه با قند پارسی همراه بودید. گوش می سپاریم به صحبت های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه در بخش بعدی برنامه.
کارگاه شعر.
سلام، شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری، درباره خط فارسی اگر دنبال کننده باشید دیدید که گاهی کسانی که مثلا شروع میکنن به نوشتن مقاله یا مثلا بعضی از شاعرها، داستان نویسها، روزنامه نگارها، هر کدام رسم الخطی برای خودشون انتخاب کردن و هر چیزی که به نظرشون میرسیده که مثلا میشود پیشنهاد بکنند برای خواناتر کردن یا سهلتر کردن مثلا خط فارسی، اون رو زود به کار هم میبندن در خطشون. مثلا فرض کنید اگر میخواد بنویسه مثلا سعدی شیرازی، سعدی را با دو تا یه مینویسه، میگه سعدی یه شیرازی، میگه اینطوری راحت‌تر خونده میشه. یا مثلا فرض کنید که خواب را بدون واو می نویسه، با الف می نویسه، میگه خب اینطور راحت‌تر خونده میشه وقتی ما واو رو نمی خونیم، چرا باید بنویسیم؟ و بسیاری نظیر این تازگی ها، مثلا ضمیر متصل را مثلا دست هم جدا می کنه، یه همزه بینش می گذاره، یه دست، یه ام، در حالی که اون همزه است دیگه، نشانه فتحه نیست. و خیلی کارهای نظیر این، حتی من دیدم یک نفر مثلا دیوان حافظ را کلن به خیال خودش با زدودن حروف عربی چاپ کرده، یعنی حافظ رو با هی دو چشم و زه حوز، به قول عوام زه زنبور نوشته. به نظیر اینها خطی قرارداد اجتماعی است و پشتوانه متون رو دارد، بنابراین با پسند شخصی نمیشود کسی رو تغییر بده. آیا به این معنیه که الالعبد لایتغیره، هیچ تغییری نمی کنه؟ نه، به این معنی هم نیست، اما مثل بقیه مقولات فرهنگیه که مشترکه به هر حال میانه تعداد زیادی انسان که به اون خط می نویسند و دیگر تعداد زیادی متون که به اون خط موجوده. هر کسی نمی تواند سلیقه خودش رو اعمال بکنه. اگه اینطوری باشه مثلا توی انگلیسی کسی مثلا میاد وان رو وان یعنی یک، بگه خب این که O-N-E آخه چه اینجا که وان نیست، من با W-A-N بنویسم مثلا، یا مثلا آی رو آی ام، من هستم آی، چرا با آی بزرگ بنویسیم، مثلا با یه دونه آ بنویسیم یا وای بنویسیم؟ کسی این کارو نمیکنه، و اگر بکنه کسانی که به هر حال صاحب نظرن توی ادبیات انگلیسی بهش ایراد میگیرن، برای اینکه این قرارداد هنجار بین المللی داره و ما حق نداریم سلیقه خودمون رو تحمیل کنیم. البته میتونیم پیشنهادامون رو ارائه بدیم، به هر حال اگر پذیرفته شد و اهل زبان پیروی کردن بله ممکنه جا بیفته، اما اینکه هر کسی با هر مقدار سواد، هر مقدار تجربه پیشنهادی به نظرش میرسه خودش توی خط خودش اعمال بکنه، به نظر من این آشفتگی ایجاد میکنه. آیا این به این معنی است که ما میگیم خطمون باید یونیفرم باشه، یک شکل باشه؟ نه، به این معنی هم نیست. خط به هر حال، خط فارسی امکاناتی توسعی دارد، اما به این معنی نیست که ابزار تفنن و خودنمایی و بازیچه جوانان تازه از راه رسیده بشه.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی، غوغای که ترنم دریا فارسی،
معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد،
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیین‌دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام مطلاست فارسی،
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف، چراغ مسیحا،
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر، سخن راست،
را مقاصله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سخنگوی فرماندهی امنیتی کابل میگوید که در انفجار شام شنبه در منطقه دشت برچی کابل 5 تن جان باختند و 15 نفر هم زخمی شدند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش میدهد.
خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه کابل میگوید آمار قربانیان حمله انفجار شام روز شنبه در غرب کابل افزایش یافته است. به گفته وی در نتیجه مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتر نوکاستر در غرب کابل 5 تن جان باخته و 15 نفر دیگر هم زخمی شدند.
عدی کابل خرش پاگم حوزیاروان دشت برچی سیمه که پارون دشنبه مخام شاو خوشپک بجی 15 دقیقه دی سپرلی پیو کاستر موتر که عدی زی پرزی شو یو 14 دون کو تو کو دی 14 لی عمله لی بده مرغا 15 تن عام وادوال شهیدان او 15 تن نور تپیان شویده. ا دې پیخه تپیان په عجل ډول روغتونونو ته ورسول شو او روغتیایي وضعیت یې الحمدلله د ډاډ وړ دی. ا دې پیخه په اړه د پولیسو لوري لا هم پلټنې روانې دي تر څو مجرمین پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما اما در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که دست کم 25 نفر از اعضای جامعه هزاره در انفجار شام روز شنبه 16 جدی در دشت برچی کشته و زخمی شدند. یونما همچنان خواهان پایان دادن حملات هدفمند بر غیر نظامیان شده است و گفته که یونما خواهان حفاظت بیشتر از جامعه هزاره ها در افغانستان است. در همین حال شماری از خانواده های قربانیان این رویداد نهادهای امنیتی را با کوتاهی در تامین امنیت مردم متهم کرده و میگویند از کشته شدن جوانانشان خسته شدند.
وقتی که حکومت هست و حکومت میکنه و اراده خود بر مردم میخواهد تأمین بکنه و توقع داره که مردم از حاکمان به عنوان شهروند تبعیت بکنه و پیروی بکنه، وظیفه حکومت است، وظیفه اولای حکومت است که حداقل نیاز مردم را که تأمین امنیت است او را فراهم بکنه، که متاسفانه تا به حال حکومت ما تحت هر نامی که هست در این عرصه موفق نبود.
ما دیگه از جنگ خسته شدیم، ما دیگه از کشتن جوان ها خسته شدیم. ما مردم افغانستان برای ما یک جهنم دنیا جور شده. امنیت جانی نداریم، امنیت مالی نداریم، اقتصاد خوب به کلی زیر صفر است. همین شهید مظلوم که امروز به شهادت رسیده 22 سال عمر داره.
شهروندان کابل هم از حکومت طالبان میخواهند عوامل این گونه حمله های مرگبار بر شهروندان را شناسایی و مجازات نموده و از تکرار این گونه حوادث جلوگیری کند.
ساحه غرب کابل، مردم غرب کابل تحت حمایت خود قرار بده، امنیتشان را تامین بسازه. همه مردم ها به یک سان باید ببینه. اگر در هر مسائل هر چیزی که هست باید در یک سان باید ببینه، امنیتشان باید تامین شود.
خصوصا غرب کابل، از کلابش بگوی، از مکتبش بگوی، از مسجدش بگوی. وایی هم در کاستری که دفعه دوم است که دوم کاستر انتحار میشه در دشت برچی. در داخل از کاستر بغیر از غریب کار و مسکین کسایی هستند که ممکن در روز در کراچیونی بوده، ممکن در یک شاگردی بوده، روز 200 افغانی هم کار نتنجده.
همچنان گفتنی است که انفجار مرگبار شام روز شنبه در غرب کابل را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
پرداب چندین بمب دستی به سمت خانه مولوی غلام جیلانی حنفی از روحانیان سرشناس و ولسوالی حصارک غلجایی در ولایت ننگرهار 6 کشته و زخمی بر جای گذاشت. شاهدان عینی میگویند که شب گذشته خانه مولوی جیلانی حنفی عامر معارف و ملا امام مسجد جامع قریه میاهگان ولسوالی حصارک غلجایی در ولایت ننگرهار هدف پرتاب نارنجک و بمهای دستی قرار گرفت که در این حادثه 4 دختر او کشته و وی و همسرش زخمی شدند. مسئولان امنیتی این ولایت تا کنون در این باره اظهار نظری نکردند و مسئولیت این رویداد را نیز کسی بر عهده نگرفته است. چندی قبل نیز افراد ناشناس به خانه مولوی غلام جیلانی حنفی بمهای دستی پرتاب کرده بودند که تلفات و خساراتی نداشت. معاون رئیس حکومت طالبان در دیدار با رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان در کابل تاکید کرد پیام روشن ما این است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری به ویژه پاکستان استفاده نخواهد شد. محمد عبدالکبیر در دیدار با مولوی فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان که دیروز با کابل سفر کرده است افزود خطری از افغانستان پاکستان را تهدید نمی کند و اسلام آباد بهتر است به جای ادعا و تبلیغات منفی رسانه‌ای درباره واقعیت ها گفتگو کند. مولوی فضل الرحمن نیز در این دیدار اخراج پناهجویان افغانستانی را از پاکستان محکوم کرد. در ماه‌های اخیر اتهامات مداوم دولت اسلام آباد به حکومت طالبان درباره پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان و حمایت از آنها روابط دو کشور را به تنش کشانده است، اتهامی که هر بار طالبان آن را رد کرده است. بقیده کارشناسان سفر مولوی فضل الرحمن به افغانستان که از شخصیت‌های با نفوذ و سرشناس پاکستان است با هدف نزدیک کردن دیدگاه‌های دو کشور و کاهش تنش‌ها صورت گرفته است. معاون وزیر اقتصاد حکومت طالبان گفت تجربیات ارزنده جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های زراعت، انرژی و معادن می‌تواند به نوسازی افغانستان کمک کند. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما درباره توافقات اقتصادی اخیر میان افغانستان و ایران گفت گسترش ترانزیت و تجارت بین افغانستان و ایران به سود هر دو کشور است و از طریق تبادل نظر میتوان راهکارهایی را برای گسترش این مناسبات اقتصادی یافت. معاون وزیر اقتصاد حکومت طالبان تأکید کرد که جمهوری اسلام ایران میتواند با توجه به تجربیات خوب خود در عرصه‌های زراعت و انرژی، اعمار جاده‌ها و نوسازی و همچنین در بخش معدن افغانستان سرمایه گذاری کند. نظری ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلام ایران در زمینه‌های یاد شده حضور فعالی در افغانستان داشته باشد. مدت فعالیت گذرگاه‌های مرزی بین ایران و افغانستان به 16 ساعت در شبانه روز افزایش یافت. با توافق اعضای کمیته مشترک اقتصادی میان طالبان و ایران ساعت کار در 3 گذرگاه مرزی اسلام قلعه، ابو نصر فراهی و نیمروز از 8 به 16 ساعت رسید. در این نشست همچنین توافق شد که مجوز تردد روزانه موترهای باربری در مرز دو کشور روزانه از حدود 550 به 1200 مورد افزایش یابد و تعرفه های گمرکی 104 دلاری ایران و 5000 افغانی افغانستان نیز لغو شود. قابل ذکر است در سفر چندی پیش عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان به تهران در مورد کمیته های تخصصی مشترک میان دو کشور توافق شده بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد هیچ یک از اهداف اشغالگرانه رژیم صهیونیستی در غزه محقق نشده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت ایران در گزارشی از آخرین تحولات غزه گفت با پشتوانه مقاومت و پایداری مردم غزه و کرانه باختری در بیش از 90 روز گذشته هیچ یک از اهداف اشغالگرانه رژیم صهیونیستی در از بین بردن جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس یا حتی خلع سلاح و رها کردن اسرای در اختیار گروه‌های فلسطینی محقق نشد. وزیر خارجه ایران افزود صهیونیست‌ها به محیط بیرونی روی آورده و تلاش کردند با ترور صالح العاروری معاون سیاسی حماس در بیروت به اصطلاح پیروزی ساختگی برای خود رقم بزنند. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد امروز علاوه بر بروز اختلاف در درون کابینه رژیم صهیونیستی در درون آمریکا نیز اختلاف نظرهایی درباره نحوه حمایت از جنگ بروز کرده و موضوعاتی چون خطای قصر سفید در همراهی کامل با رژیم صهیونیستی مطرح شده است. پایان این بخش خبری. روزتان بخیر.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردن. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. شبکه های اجتماعی و مذرات آن در جهان کنونی، عنوان نگاه روز. با گسترش رسانه ها و شبکه های اجتماعی در جهان و تأثیرات مثبت و منفی آن در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، اکنون کشورهای مختلف بیش از پیش در چند راهی برخورد، ایجاد محدودیت و چگونگی مدیریت و نظارت با رسانه ها قرار دارند. کشورهای غربی که دهه هاست آزادی های مطبوعات و رسانه های آزاد را ترویج می کنند و همواره یکی از بهانه های آنان برای برخورد سیاسی با کشورها عدم آزادی رسانه و سانسور و محدودیت بوده، اکنون خود بیش از پیش از مضرات شبکه‌های اجتماعی آزاد سخن می‌گویند و در تلاشند راهکاری برای مقابله با آن بیابند. رواج بیش از حد محتوای مضر، ترویج خشونت، ایجاد فضای ناسالم برای انواع آموزش‌های غیر اخلاقی، خرید و فروش‌های غیر مجاز چون مواد مخدر و اسلحه از جمله مضرات شبکه‌های اجتماعی هستند که به ویژه طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. اکنون کاربران مختلفی از طایفه‌های مختلف هدایت این شبکه‌ها را در راستای اهداف خود به دست گرفته‌اند که کمترین زیان آن انتشار محتواهای مضر برای اطفال و نوجوانان و افزایش دلنگرانی‌های عمومی و ایجاد تنش‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه است که شیوع افسردگی و حال بد شاهدی بر آن است. انجمن ملی پیشگیری از آسیب‌های کودکان و نوجوانان در بریتانیا در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد فقط در 7 ماه 2023 حدود 18,000 شکایت از اقدامات منجر به سوء استفاده جنسی و اقدامات ضد اخلاقی و دیگر اقدامات مجرمانه علیه اطفال و نوجوانان در نیروی پلیس بریتانیا ثبت شده است. ویوگ مورتی، سخنگوی ارشد مسائل بهداشت عمومی دولت فدرال آمریکا، نیز در توصیه 25 صفحه‌ای با هشدار نسبت به خطرات استفاده بی‌رویه کودکان و نوجوانان از رسانه‌های اجتماعی و تأثیر منفی آن بر سلامت روان خاطر نشان کرد، کودکان و نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی به طور مستمر در معرض محتوای افراطی، نامناسب و مضر هستند و کسانی که بیش از 3 ساعت در روز را در شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند، 2 برابر با خطر سلامت روان ضعیف‌تر و تجربه علائم افسردگی و اضطراب و خودکشی روبرو هستند. افزایش مخاطرات شبکه‌های اجتماعی در ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی سبب شده تا اکنون کشورهای مختلف اعمال محدودیت‌ها و کنترل بر این شبکه‌ها را مد نظر قرار دهند. کاربران شبکه‌های مجازی اکنون نه تنها حریم فردی و خصوصی را در نوردیدن، بلکه در بسیاری از مواقع خود به رهبران فکری تبدیل شده‌اند که مخاطبان را به هر سو که دوست دارند سوق می‌دهند. این موضوع بیش از پیش سلامت روح و روان افراد به ویژه نوجوانان و جوانان را به خطر انداخته است. در این زمینه اسپنسر ککس، فرماندار ایالت یوتا، با اشاره به این که تنهایی، اضطراب و افسردگی در سراسر آمریکا افزایش یافته است و رسانه‌های اجتماعی یکی از دلایل این وضعیت است، گفت استفاده از رسانه‌های اجتماعی باعث افزایش سطح اضطراب و افسردگی می‌شود و این موضوع برای هر شخصی که فرزند دارد یا وقت خود را در رسانه‌های اجتماعی می‌گذارند روشن است. علاوه بر این، شبکه‌های مجازی در بسیاری موارد فضای سیاسی کشورها را نیز به هم ریخته و باعث ناامنی، سرگشتگی و ناامیدی می‌شوند. افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی از این فضاها برای ترویج ایدئولوژی‌شان، تلاش برای جذب افراد در گروه‌های تروریستی و آموزش به آنها، استفاده احزاب دست‌راستی در اروپا با موضع‌گیری‌های سیاسی تند علیه اقلیت‌های دینی به ویژه مسلمانان، رنگین پوستان و مهاجران در این بخش قرار می‌گیرند. در این راستا طی سال‌های اخیر موضوع محدودیت بر شبکه‌های مجازی به بحثی بسیار جدی تبدیل شده است. قول‌های اینترنتی جهان از جمله گوگل، یوتیوب، آمازون، فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و تیک تاک در بسیاری از کشورها با محدودیت روبرو شدند. تری برتون، کمیشنر بازار داخل اتحادیه اروپا که از بنیانگذاران این روی کرده است، قانون دیجیتال جدید اروپا را نشانگر پایان دوران بیقانونی ارزیابی کرده و آن را یک مانع محافظ برای مصرف کنندگان و دموکراسی های اروپایی می نامد. بر اساس قانون تصویب شده، غول‌های اینترنتی ملزم خواهند بود که در اتحادیه اروپا به تعهدات جدی خود برای مبارزه با محتوای غیر قانونی و شفافیت بیشتر اقدام کنند و تحت قوانین و مجازات‌های سنگین در قبال تخلفات از این قانون باشند. در بریتانیا نیز لایحه‌ای در مجلس عوام و اعیان بررسی شده و در آستانه قانون شدن است که بر اساس آن قوانین نظارت بر شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سختگیرانه‌تر می‌شود. بر اساس این لایحه همچنین اگر شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی آنچه را که نامناسب اعلام شده است به سرعت حذف نکنند، با جریمه 18 میلیون پوندی یا 10% از ضبط گردش مالی خود در سطح جهان مواجه می‌شوند. در فرانسه نیز به تازگی پارلمان لایحه‌ای را برای تنظیم فعالیت اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی به منظور جلوگیری از ترویج محصولات و روندهای خطرناک تصویب کرده است. همچنین چند پیش پایگاه اینترنتی شبکه فرانس 24 از پایان مسئولیت در اینترنت و پیشنویس قانونی برای ایمنسازی و تنظیم فضای مجازی در فرانسه خبر داد. مجمع ملی فرانسه پیشنویس قانونی را با هدف ایمنسازی و تنظیم فضای مجازی و با محوریت مبارزه با انتشار اخبار نادرست در اینترنت و آزار و اذیت در فضای مجازی، محافظت از کودکان در برابر هرزنگاری و فیلتری برای محافظت در برابر کلاهبرداری آغاز کرد. وزیر مشاور فرانسه در امور فضای مجازی در مصاحبه با روزنامه لومان در دفاع از پیشنویس این قانون گفت: ما ضرورتی داریم که عبارت است از پایان دادن به مسئولیت و قانون قوی‌تر در فضای مجازی. در دیگر کشورها چون آلمان و استرالیا نیز محدودیت‌هایی برای شبکه‌های اجتماعی وضع شده است. آلمان در راستای اعمال حاکمیت و مدیریت بر فضای مجازی و در وضع قوانین محلی بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و از شرکت‌های خارجی فعال در فضای مجازی خواسته که بر اساس قوانین محلی عمل کنند. همچنین سایت‌های پرکاربرد مانند فیسبوک و گوگل از لحاظ حقوقی ملزم هستند که یک دفتر محافظت حقوقی در آلمان دایر کنند و این دفتر باید به طور 24 ساعتی در 365 روز سال فعال باشد. بر اساس تحقیقی که چند پیش نشریه پولیتیکو منتشر کرد، کشورهای گوناگون به دنبال ایجاد محدودیت و وضع قوانین در استفاده از شبکه‌های اجتماعی هستند. این نشریه آمریکایی با اشاره به این که بر سر استفاده از رسانه‌های اجتماعی و سلامت روان نوجوانان اختلاف نظر وجود ندارد نوشت، کارشناسان بر این باور هستند که غول‌های دیجیتال با استفاده از جلب رضایت مخاطب کسب درآمد دارند، حالان که تأثیر بالا و پایین کردن صفحات بی پایان شبکه‌های اجتماعی بر مغز کودکان مشابه تأثیری است که قمار بر روی ذهن و روان بر جای می‌گذارد. همچنین ولعی که در استفاده از این پلتفرم‌ها وجود دارد، حتی در بزرگسالان هم به سختی قابل کنترل است. اما نگرانی اصلی که برای جوان‌ترها وجود دارد، آسیب‌های همچون اضطراب، افسردگی، نارضایتی از وضع ظاهری و ضعف در تمرکز است. نظرسنجی‌های بخش سلامت روان در آمریکا حاکی از افزایش میزان نارضایتی در میان نوجوانان این کشور نسبت به 15 سال گذشته است. بر اساس این نظرسنجی، افزایش تمایل به خودکشی، افسردگی و مشکلات خواب از جمله پیامدهایی است که استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر ذهن کودکان و نوجوانان گذاشته است. اسپنسر کاکز، فرماندار ایالت یوتا در جنوب غربی آمریکا، میگوید آنها میدانند که چنین پلتفرم‌هایی به فرزندان ما آسیب می‌رساند، اما آن را پنهان می‌کنند. آنها هر کاری که ممکن است انجام می‌دهند تا از فرزندان ما به نفع خود بهره ببرند و ما در مقابل آن استادگی نمی کنیم. به همین دلیل ما باید در مقابل آنها رو به جلو گام برداریم. در پایان باید گفت به نظر می رسد کشورهای غربی اکنون خود در تقابل بیش از پیش با زیانهای شبکه های مجازی قرار گرفته و در صدد اعمال محدودیت بر آنها هستند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز ضمن هشدار و ابراز نگرانی نسبت به افزایش دروغ و نفرت در فضای مجازی این مسئله را یک لطمه و آسیب جهانی دانست و ای گفت پلتفرم های دیجیتال برای گمراهی علم، انتشار اطلاعات غلط و نفرت به میلیاردها نفر در جهان مورد سوء استفاده قرار می گیرد. چنین تهدید آشکار جهانی نیازمند اقدام روشن و هماهنگ در سطح جهان است، زیرا ما زمانی برای از دست دادن نداریم. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، parstoday.ir/tari آدرس سایت ماست. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا تقدیم میشه به همه شما عزیزان. از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
پروردگارا ما را از تاریکی های فکر خارج کن و به نور فهم گرامی بدار.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، عصرتان بخیر. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز،
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن نجات دهنده است برای آن کس که حافظ آن باشد و به آن عمل کند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با خانم فرشته خالقی همکارمان که اولین بخش از برنامه امروز را پیشکشتان میکنند. حدیث هدایت،
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، در برنامه امروز همچون برنامه گذشته به موضوع تقوا می پردازیم. لطفاً توجه بفرمایید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان عزیز، رهایی و نجات یافتن از سختی ها و مشکلات و گرفتاری ها در دنیا و آسان شدن کارها یکی از آثار و فواید تقوای الهی است. در روایت از ابوذر غفاری نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من آیه‌ای را می‌شناسم که اگر تمام انسان‌ها دست به دامن آن زنند و بدان عمل کنند برای حل مشکلات آنها کافی است. سپس حضرت آیه دوم سوره مبارکه طلاق را تلاوت فرمودند که می‌فرماید هر کس تقوای الهی پیشه کند و از گناه دوری نماید، خداوند راه نجات برای او فراهم می کند و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد. البته دوستان، مفهوم آیه این نیست که انسان دست از تلاش و کوشش بکشد، چنانچه حضرت صادق علیه السلام فرمود وقتی این آیه نازل شد عده درها را بر روی خود بسته و به عبادت رو آوردند و گفتند خداوند روزی ما را عهده‌دار شد. این خبر به گوش پیامبر رسید. کسی را نزد آنها فرستاد که چرا چنین کرده اید؟ هر کس چنین کاری کند دعای او مستجاب نمی شود. بر شما باد بر کار و تلاش همراه با تقوا.
سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
دوستان، امام علی علیه السلام می‌فرمایند بدانید ای بندگان خدا که تقوا قلعه محکم و شکست ناپذیر است، اما گناه حصار است سست و بی‌دفاع که اهلش را از آفات نجات نمی‌دهد و کسی که به آن پناهنده شود در امان نیست. بدانید انسان تنها به وسیله تقوا از گزند گناه مسون می‌ماند. همراهان عزیز، لقمان حکیم نیز و فرزندش چنین می‌گفت: پسرم، دنیا دریای ژرف و عمیق است که مردم بسیاری در آن غرق شدند. تو کشتی خود را در این دریا ایمان به خدا قرار ده، بادبان آن را توکل بر خدا و زاد و توشه ات را تقوای الهی. اگر از این دریا رهایی یابی به برکت و حکمت خداوند است و اگر هلاک شوی به خاطر گناهان توست. البته دوستان، پرهیز از گناه و توجه به آموزه های اخلاقی ملکه تقوا را در نفس انسان راسخ می سازد و نتیجه آن پیدایش نور یقین در قلب و جان انسان است. هر قدر نور تقوا بیشتر شود، نور یقین نیز بیشتر خواهد شد.
این فی الجنت نهران لبن این فی الجنت نهران لبن لعلی و حسین و حسن لعلی و حسین و حسن حب اهل البيت فرض عندنا حب اهل البيت فرض عندنا و بهذا الحب لا نخشى المحن و بهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا إن لبن إن في الجنة نهرا إن لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن.
قرآن دوستان عزیز، قرآن در هر وادی که گام می نهد عالی ترین نمونه را ارائه می کند. ابعاد جامعیت قرآن مخاطبانش را نیز در بر می گیرد. مخاطبان قرآن مردم هستند که در قرآن با عناوینی چون بشر، انسان، ناس و بنی آدم آمده و برای همه زمان‌ها و مکان‌ها بدون توجه به مرزها و نژادها و زبان‌های خاص نازل شده است. بعد دیگر جامعیت قرآن این است که همه قلمروهای زندگی انسان، اهم از فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی و غیره را مورد توجه قرار داده. معارف قرآن نه تنها دنیا که جهان آخرت و زندگی پس از مرگ را نیز در بر می گیرد.
نجم و سمانه قرآن شمس بودانه حياتي آياتي روح صلاتي
نور حياتي آياتي روح صلاتي آياتي قرآنا قرآنا.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای محسن شجاعی هستیم. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که به سوره قصص موسی و فرعون هم میگویند. دلیل نامگذاری این سوره به نام قصص پرداختن به داستانهای مربوط به برخی از پیامبران است. داستان تولد حضرت موسی، ازدواج او با دختر شعیب، مبارزه موسی با فرعون، داستان قارون و بهانه های مشرکان مکه برای ایمان نیاوردن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مطالب سوره قصص است. آیه 5 سوره قصص درباره پیروزی و به ارث بردن زمین توسط مستضعفان از آیات مشهور این سوره است که در مباحث مهدویت مورد استناد واقع شده است. در فضیلت تلاوت سوره قصص آمده است: کسی که 3 سوره نمل، شعرا و قصص را در شب جمعه بخواند از دوستان خدا و در جوار رحمت او و تحت حمایتش خواهد بود و هیچگاه دچار سختی نخواهد شد و در آخرت به اندازه رضایت و حتی بیشتر از آن از بهشت به او خواهند داد. قصه موسی علیه السلام و فرعون در آغاز سوره و قصه قارون در پایان سوره آمده است و در ضمن این داستان به مسلمانان دلداری می‌دهد که بدانند همه نیرو به دست خداست و آنان را یاری می‌کند و قدرت ظاهری فرعون و مال فراوان قارون هیچ یک در برابر خدا ارزشی ندارد. داستان موسی علیه السلام و شعیب و ماجرای ازدواج حضرت موسی علیه السلام با دختر شعیب، قصه هارون علیه السلام برادر موسی علیه السلام و وزارت، فصاحت و بلاغت او، بشارت به رسول خدا صلوات الله علیه با وعده فتح و پیروزی و بازگشت فاتحانه به وطن و زادگاهش و اینکه پاداش اعمال نیک مضاعف است ولی کیفر اعمال بد متقابل و در حد و اندازه آن خواهد بود از موضوعات دیگر این سوره است.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه دل جان را طرفت می بخشیم با تلاوت آیات 135 تا 137 سوره نساء با صدای آقای کبیر قلندرزاده قاری عزیز افغانستانی.
الذین آتینا غمر کتاب یسلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 135 تا 137 سوره نساء بود با صدای آقای کبیر قلندرزاده قاری افغانستانی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
پیامکی بخوانیم از دوست خوب ما سید جان صبور از مشهد. نوشتند که برخور از قرآن اگر خواهی ثبات، در ضمیرش دیدم آب حیات. تشکر از دوست خوب ما سعید صبور از مشهد. در ادامه برنامه در وادی نور همچنان با ما همراه باشید.
روح ایمان و امان است، جم پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قرت الوسطاست قرآن. روح ایمان و امان است، جم پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن، قرآن، قرآن. آهمیم و هم صدایی، با محمد هم نوایی.
این
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 12 و 13 سوره مجادله آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
أي